درصد.
دو درصد؟
زیر دو درصد. زیر دو درصد.
زیر دو درصد واردات داریم.
بعد اینا اگر بگیم حالا 1 میلیارد دلار در واردات دارن، ما زیر دو درصد سهم ما هست که داریم به اینا صادر میکنیم. و این عدد شایسته ما نیست.
خیلی کمه.
بله. و بعد واقعا سهم ما این بالا. این نشون میده خب ما باید خیلی حرکتایی رو در راستای تقویت صادرات انجام بدیم. یه سری کارا باید داخل انجام بدیم، چرا که این شرکت ها و بنگاهی که مجموع صادرات میخواییم برن اونجا، یعنی شاخ و برگشون رو برن تو اون کشورها، ریشهشون در ایرانه.
درسته.
باید اینا در ایران تقویت بشن. در حوزه فضای کسب و کار، در حوزه قیمت تمام شده، رقابتی شدن، در حوزه بخش بندی که فرمودید، کیفیت رو بردن بالا با حفظ قیمت رقابتی با رقبای ما، یک بخش کاره.
بله.
راستی اراده خود حکومت و دولت، ببین دولت های ما دولت های نفتی بودن، اینو باید بذاریم. دولت ترکیه دولت نه کاملا حامی صادرات شده، دولت ما تا به امروز دولت نفتی بوده، در مورد نفت رو دست میورده، توزیع میکرده، خرج میکرده، حالا صادرات هم یه چیز فانتزی بوده.
بله.
و هیچ حتی متوجه هم صادرات نداشته.
حالا میخوایم اصلا به عنوان محور توسعه بش نگاه کنیم دیگه، اصلا فانتزی بودن باید خارج بشه.
ببین خانم خاجون، بایستی اولا دولت ما حس کنه که مثلا برای گرفتن بازار عراق یا بازار سیایش رقیبی داره به نام دولت ترکیه.
درسته.
اگر دولت ما از کنه رقیب دولت ترکیه هست، میتونه از
خب
کنه.
بله. ما امروز گفتیم که اصلا تو این برنامه تعاملی اصلا حرف از دولت و مسئولین دولتی نزنیم. خب بزرگترین پارلمان بخش خصوصی، کیفیت صداتون نامناسبه، فکرم راه دور هستید. خود بزرگترین پارلمان بخش خصوصی از طرف خود تولید کننده ها اینو چه نقشی میتونن داشته باشن؟ ضمن اینکه حمایت ها رو میطلبه. آقای مهندس صالحی، میشه مجدد همکارانم و شما تماس بگیرن؟ خیلی متشکر میشیم. دوستان اگر سوالی دارید دریغ نکنید، ایشون دیگه خودشون از فعالین هستن اقتصادی، هم اینکه خاک صحنه خوردن، هم اینکه میتونن پاسخگوی شما باشن. 22 65 25 25 30 36 37. اینجا همچنان به قوت خودش 98 است. ادامه همراهی با شما جناب آقای حمیدرضا صالحی، در حالی که رسیدیم به ساعت 18:15 از 98 رادیو اقتصاد، موضوع همچنان صادرات به کشورهای همسایه. بفرمایید.
بله، عرض می‌کردم که ما به حالی که بازار 400-500 میلیونی داریم در کشورهای همسایه و منطقه، مثلا ما 15 تا همسایه داریم، یک فرصت بسیار خوبیه که این بازار اگر بیاد به بازار 80 میلیونی ما اضافه بشه، باعث میشه قیمت و کالا، قیمت کالاهای خود ما
بله.
بیاد پایین. چرا؟ چون وقتی شما اون تیراژ تولید بره بالا، خود به خود باعث میشه قیمت تمام شده بیاد پایین، و وقتی قیمت تمام شده بیاد پایین، شما قدرت رقابتی بیشتری پیدا میکنید تا کالاهاتو بری اونجا عرضه کنی.
بله.
خب خود بنگاه‌های ایرانی باید اولا برای اینکه بتونن برن تو بازار صادراتی حضور داشته باشن، باید برن شناخت پیدا کنن، باید مطالعه کنن، باید برن بتونن با دفتری بزنن، با دیگر ایرانی‌ها جوینت بشن، هزینه‌های دفترشون بیارن پایین. دولت هم یه حمایت‌های رو بس هزینه‌های نمایشگاهی، هزینه دفتر قرار بکنه، و بعد اونجا که میرن نباید دست هم بیان، نباید همدیگه رو تخریب کنن. ما شاید بودیم برای سری از پروژه‌ها که مثلا می‌رفتن خود ایرانی‌ها می‌مونن رو قیمت هم دیگه قیمت می‌دادن.
خب
این باعث می‌شه قیمت‌ها بیاد پایین، تخریب بشه. خب اینا باید واقعا رفتارش باید بیاد در تشکل‌های مربوطه، مثلا تشکل
کنسرسیوم‌های صادراتی چی شد؟
بله، کنسرسیوم‌های صادراتی، تشکل‌های صادراتی بیان اونجا و این ور مرز مسائل خودشون رو حل کنن. وقتی میان اون ور مرز کشور صادرات هدف صادراتی که با هم رقابت نکنن، باید با یک زبان با یک صدا برن. بعد دیدم بدونن که اگر یکی اونجا رفت خراب کرد، به نام همه خراب میشه، به نام همه ایرانیان خراب میشه. پس ما نباید واقعا اجازه بدیم که اتفاقی برای بیفته چرا که دوش چش همه میره. یعنی اگر شما یک کسی اونجا موفق نشود، نمیگن در این صنف ایرانی ها خوب نیستن، نمیگن مثلا راشید مواد خوراکیش خوب نیست، میگن کلا ایران اینجا
راست. بله بله متاسفانه، یعنی آبروی کشور دیگه.
بله ما سو از این موضوع داشتیم
و داریم بازم.
بله و واقعا امکان این که این مسائل رو ساماندهی کنیم از الحمدلله تعالی فعلا تشکلات صادراتی هم درست شده، آدم بازرگانی همه عضو شدن اینجا دارن میان رجیستر.
چند وقته آقای صالحی؟
الان ما حدود دو سه سال اخیر است که این موجش بیشتر شده، شاید که سریم مثلا توجه میکرد، ولی الان خدا رو شکر این موضوع توجه بیشتر میشه از روی حاکم حکومت هم دولت هم داره توجه بیشتر میکنه. خوب. امیدوار هستیم در آینده واقعا ما سهم اون از این بازار منطقه و حتی دنیا بیشتر بگیریم.
درسته.
این افزایش دلار نباید فقط مزاراتش داشته باشیم، بعد مؤسسات چند روی کشور ما بیاد
به شرطی که پایدار باشه دیگه، نه موقتی نباشه، یه مقطعی دلار نوسانات داره
مثل
ثبات نیست. بله ثبات آقای صالحی، ما میخواییم نقش اتاق بازرگانی رو، حتی مثلا مصداقی الان دوستی هستن تلفن کردن راهنمایی میخوان، یا شما میتونین کمکشون کنید برای چالش و مشکلی که در صادرات دارن. اتاق بازرگانی این بزرگترین پارلمان بخش خصوصی، این تلفن رو با هم بشنویم.
بنده فلسفور هستم، یه نرده بتونی پیش تنیده تولید کردم، به تولید انبوه رسوندم، حالا 5-6 ساله که من میخوام اینو صادر کنم به یکی از کشورها، هیچ راهی رو من بلد نیستم، جنسم مونده دستم و به ثبت رسوندم و تک محصول هست و هیچ جای دنیا این محصول ما را ندیدیم و نخواهیم دید. لطف کنین یه راهی به ما نشون بدین بتونیم به عراق و سوریه و هر کشوری که امکانش باشه ما بتونیم صادر کنیم تا کارخونمون به راه بیفته.
خیلی متشکریم از اعتمادی که به برنامه دارید. جناب آقای صالحی هم که نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران هستن در 98
حتما در یک از اتاق بازرگانی حتما عضو بشن، یعنی همون شرکت خودشون عضو بشن در همون اتاق بازرگانی، و بعد اگر میخوان به طور ویژه حتما در همون اتاق بازرگانی کمیسیون صادرات هست اونجا حضور داشته باشن. اگر باز اونجا نتونستن میتونن به دستور بازار عراق به اتاق مشترک ایران عراق مراجعه کنن.
بله.
اگر برن اطلاعاتش هست و حمایت صورت میگیردشون. باز اگر اونجا نشد کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران که بنده اونجا هستم، باز ما در خدمتشون هستیم.
به نشونی شما پس میگیم آقای صالحی، میگیم 98 ها رو اون روز تمومه برمن
کرده، باید یک کاتالوگش رو در بیاره، باید یک پروفایل قشنگ در بیاره تا بتونیم ما اینو با زبان مثلا همون کشور که الان صحبت شد، اگه تو کشور عربی میخواد بره، تو کشورهای اروپایی میخواد بره، و اینو بتونیم بریم اونجا صادر کنیم،
عراق و سوریه گفتم
نمونم ببریم، حتی به صورت با قیمت پایین‌تر اونجا بذاریم تا اینا جذابیت ایجاد کنه، تا یواش یواش این بازار برای ما بتونیم رقیب ترک رو بتونیم در کشور همسایه بگیریم.
بله.
این مسائل میتونه کمک کنه تا انشاءالله ایشون هم یه بازاری به دست بیاره و باعث شه تولیدش بیشتر بشه، و برای اولین بار میگه این کار کرده، این خودش نویدی است که میتونه شاید به عنوان یه امتیاز در بازار هدف موفقیتی برای ما ایرانی‌ها باشه.
انشاءالله. شما در پایان مطلبی میمونه بفرمایید در حد ثانیه ها؟
ما فقط نیاز داریم که دولت حمایت کنه از بخش خصوصی و
بله.
از کنم دولت خودش رو رقیب دولت در بازار دیگه بدونه.
بله.
و سازمان صادرات هم در کشور صاحب متولی بشه.
انشاءالله.
ما یه متولی متمرکز نداریم، و درخواستم اینه در حد معاون رئیس جمهور برای صادرات یک فردی رو تعیین کنیم، یک سازمانی تا بتونیم ان شاء الله
صادرات رو بیش
از گذشته توسعه
بدیم. ان شاء الله به جای برسیم که وزارت خونه جدا داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای
صالحی.
خیلی متشکرم آقای صالحی. شب خوبی باشه. باهاتون خدافظی می‌کنیم. بله نایب رئیس محترم کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران حمیدرضا صالحی با ما و شما گفتگو کردن. نظر شما چیه؟
اولین نکته‌ای که تو صادرات مهمه اصلاح بسته‌بندی هر کالایی هست که شکیل باشه. دومین مسئله سهل و آسون کردن بوروکراسی صادرات. خیلی ممنون، سعادتی هستم از تهران. امروز ما با یه سری مشکلات مواد اولیه در کشور مواجه هستیم که جنسایی که ما میخواییم تهیه کنیم از بفرمی با یه شرکتی قرار دادیم برای صادرات، خب متاسفانه یا میبینیم امروز جنس هست فرزانی بنده اون بمانه یه تولید کننده پوشاک، هر لحظه ای که مراجعه میکنم به بازار میبینم خرجکار تو بازار نیست. خب ما چطور میتونیم جنس صادر کنیم؟ باید اول ما صنعت مادر را تو مملکتمون تقویت کنیم در تمام زمینه ها، نه تنها پوشاک بلکه تو زمینه تولیدات دیگه. تا زمانی که صنعت مادر ما به شکل نگیره ما نمیتونیم با کشورهایی که دارن صادرات انجام میدن بتونیم رقابت کنیم، بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. چرا باید خودمونو با این حرفا و با این حدیثا گول بزنیم؟ واقعیت امنه که دولت باید فکری به حال صنعت مادر بکنه.
من فکر میکنم که ما یک کشوری هستیم که ساختار صادراتیمون اصلا نیست، یعنی نمیتونیم صادر کننده موفقی باشیم. الان شما در صادرات مرغ نگاه کن، وزیر صنعت میاد که 2 ماه ما اسفند و فروردین صادرات رو ممنوع میکنه. خب من صادر کننده مرغ بخوام این کار رو دوام داشته باشم، مجبورم قراردادم رو چیکار کنم؟ تو ماه بهمن بیام به اندازه 3 ماه محصول رو ببرم. یعنی چی؟ یعنی من هر سال که 5,000 تن در واقع هر ماه مصادرات داشتیم، بهمن ماه ما باید برای مرغ 15,000 تن صادرات داشته باشیم. یعنی فشار میاد روی داخلی، بعد نتیجهش میشه؟ نتیجهش این میشه که دوباره یک رانت 4,200 تومانی استفاده کنن که همین مرغی که من صادر کردم بخوان دوباره واسه شب عید وارد کنن. خب اینا برای همینه که میگم که اصلا ساختار صادراتی ما در کشورمون نداریم و چیزی هم تفکریه که روی این که کسی بخواد صادر کننده موفقی باشه، اونم با این بخشنامه ها بعید من میدونم. مجیدی هستم در تهران.
بله، طبق صحبتایی هم که داشتن جناب آقای صالحی، شما بسیار متین فرمودید، همینا زمانی محقق میشه و خواهد شد که ثبات اقتصادی وجود داشته باشه. تولیدات صادرات محور اینجاست میتونه خودش رو نشون بده. بخش پایانی برنامه رو بشنوید لطفا.
اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه های دولتی هستند دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
به نظر شما کدام دستگاه و نهاد در این خصوص وظیفه دارند؟ نظرات خود را به سامانه پیامکی 30098 98 ارسال فرمایید.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن،
خیلی متشکریم. ما انشاءالله فردا میخواییم دقیقاً موشکافانه به موضوع بسیار مهم اقتصاد مقاومتی که شنیدید از مطالبات مقام معظم رهبری هم در این بخش پایانی برنامه که هر روز از شنبه تا خود فردا هم پخش میکنیم بوده و هست و خواهد بود صحبت کنیم دوستان. پس از حالا موضوع رو داریم میگیم خدمتتون. صمیمانه سپاسگزاریم، امروز هم خیلی ازتون مطلب آموختیم، همه پس بر این باور هستیم محور توسعه میتونه در واقع همون صادرات باشه، توسعه اقتصادی عرض میکنم. با ما همراه بمونید، همچنان چیزی به پایان این گفتگو نمونده. متشکرم از همراهی بسیار خوبتون، مثل همیشه از هیچ چیز کم نمیگذارید، چه پیمک چه تلفن چه گزارش. دوست محترم 0918-0212 که محبت دارید به بنده، باعث افتخارم که شما رضایت داشته باشید از برنامه، افتخار همه دوستان. در پایان مطلبی نیست جز سپاس، دعوت به همراهی برای فردا راست ساعت 17. بسیار عالی، از این همه صمیمیتی که دارید بر این باور هستیم که همیشه منافع شخصی رو بر منافع ملی ترجیح نمیدهیم. شب خوش.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
خزان بخیر
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
راه به امیدته.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بی وقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید، یا علی.
خدمت بیمنت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که برات به سوی قلب ما هم رحص باریم.
هیچ وقت نتونستم بین شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز وطنم تفاوتی قائل بشم. همون اندازه که عطر شالیزارهای شمال منو سرمست میکنه، هیجان دیدن دریای جنوب و عظمت خلیج فارس قلبمو از جا میکنه. دوستان زیادی دارم که اهل سفرن. دوستانی که هر وقت پای صحبت و خاطرات و تجربه های سفرشون نشستم، ساعتها از خودم دور شدم و پایان حرفهاشون احساس کردم انگار خودم به این سفر رفتم. آقای شیران یکی از این دوستان منه، اهل خرم‌آباده. خودش که میگه ذره ذره خاک استان لرستان رو قدم زده. چند وقت بود میخواستم بهش زنگ بزنم. بالاخره فرصت شد، با هم دیگه صحبت کردیم. گفت که اومده سفر، حوالی شهرستان سلسله. ازش پرسیدم شهرستان سلسله کجاست؟ گفت
شهرستان سلسله شهرستانی است در شمال غرب استان لرستان. مردمش اکثرا با زبان شیرین لکی صحبت میکنن. مرکز این شهرستان شهر زیبای علشتر هست. تقریبا 50 کیلومتری شهر خرم‌آباد میشه. علشتر کشاورزی بسیار پر رونقی داره. یکی از شهرهای سردسیر استان لرستان هست. معمولا یکی از پایین ترین دماها در استان لرستان مربوط به شهر علشتر میشه. گاهی اوقات پلو دختری ها وقتی که دارن دمای نزدیک به 50 درجه سانتیگراد رو تحمل میکنن و دمای هوا توی تابستون توی همون روزها خرم‌آباد به نزدیک 40 درجه میرسه، علشتری ها توی همون زمان دمای حدود 20-25 نهایتاً 27 درجه سانتیگراد رو تجربه میکنن.
همیشه همینه. همین یه سوال کوچیک من کافیه تا آقای شیران جز به جز اون منطقه رو برام تعریف کنه. بهش گفتم مطمئنی الان وسط شهری؟ صدایی که میشنوم صدای طبیعت ها. خنده‌ای کرد و گفت
علشتر رو به عنوان شهر گردو در استان لرستان میشناسن و ما هم اومدیم به یکی از روستاهای خوش آب و هوای علشتر. تقریبا 5 کیلومتر تا علشتر فاصله داره، اما تا خرم‌آباد بیش از 50 کیلومتر میشه. روستای زیبای سیاه پوش. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشی.
اسم این روستا چیه قربان؟
سیاه پوش.
شما هم زاده همین روستایی؟
بله.
فامیلیتون چیه قربان؟
بلواسی.
بلواسی عزیز، چند سالتونه؟
دوروبر 45 ساله، نبودم چند سال.
انشالله موفق باشین. اینجا خونه دارین؟
بله.
خونتون روستاییه، از این کاگلی هاست یا از خونه های نوسازه؟
نوسازه.
چجوری نوساز کردین؟
هن مسکن بهم دادن.
بنیاد مسکن؟
نه مسکن بهم وام دادن، ساختم نه دست و در نه خیلی من.
وام بنیاد مسکن گرفتین چقدر؟
دوروبر سه ملو بوده.
چه سالی بوده؟
84.
قبل از اینکه خونه رو نوساز بکنین خونتون کاگلی بود؟
آگلی بود.
روست مقداری خطرناکه.
خطرناک بود.
الحمدلله خونه که ساختی خونه خوبیه؟
بله خیلی خوبه.
آقای بلواسی، به جز شما کسانی هستن که اونها هم از این وام بنیاد مسکن استفاده کرده باشن، خونهشون رو عوض کرده باشن، خونه نو بسازن؟
بله، 10 نفر بودن.
10 تا خونه نو شد.
نو شده.
الی رسول یا پیش همیشه مندگاره، تاخ پیل گردا و قلم سنگ نوشته آمناره.
خلاصه گپ و گفت تلفنی ما شد خاطره سفر. خاطره سفر به روستای سیاه پوش و آنچه که آقای شیران تو این روستا گفته بود و شنیده بود. آقای شیران از زیبایی روستای سیاه پوش برام گفت. گفت که در بعد به ورود با آقای سیفی دهیار روستای سیاه پوش هم صحبت کرد.
چند خانوار اینجا زندگی میکنن؟ جمعیت روستاتون چند نفره؟
اینجا جمعیت ساکن در روستا 250 نفر و 50 خانوار اینجا زندگی میکنن.
شغل اکثر مردم کشاورزی و دامداری میشه؟
بله، بیشتر شغلشون کشاورزی، در کنار کشاورزی به دامداری هم اشتغال دارن.
بیشتر محصولاتی که اینجا تولید میشه شامل چه اقلامی هست؟
بیشتر شامل غلات، گندم، جو، حبوبات، نخود و عدس و اینا. تو مزارع آبی کشت چغندر و یونجه و اینا هم کشت میشه.
میخوام ببینم این روستا چه تغییراتی کرده.
اصلا قابل قیاس با 40-50 سال پیش نیست، هم لحاظ بافت روستا، هم لحاظ امکانات رفاهی که مردم در دست دستشون هست. من جمله امکانات رفاهی از قبیل جاده، بر، تلفن، گاز، مدارس ابتدایی، آموزش پرورش در کنارشون، تو آبادی مدرسه ابتدایی تأسیس کرده و مردم بچه هاشون میرن روستاهای های دیگه برای درس خوندن.
خب اگه موافق باشید با هم بریم داخل روستاتون یه چرخی بزنیم، گل گشتی داشته باشیم، با عزیزان هم ولایتی شما صحبت بکنیم، با کشاورزای خوبی که اینجا هستن، با مردم عزیزمون صحبت کنیم.
در خدمت.
این صدا رو میشنوید؟ این فقط صدای آب نیست، این صدای حیات، صدای زندگیه. توی روستای سیاه‌پوش برخوردم به یه منظره خیلی زیبایی که چشم نوازه و هر سال تابستونها خیلی از گردشگرهای عزیز رو با خودش میکشونه به این سمت. سرابی که در سیاه‌پوش وجود داره، آب زلال، تقریبا میتونم بگم از سه قسمت این پارک و این محبتی که درست کردن آب میگذره و این آب ها میره تا سر زمین های کشاورزی. درسته جناب آقای سیفی؟
بله، اینجا این آب واسه کشاورزی استفاده میشه و مردم از نعمت آب بهره‌مند شدن، یعنی وفور در دست کشاورزان قرار داره.
زحمت خیلی زیادی کشیدین همین پارک رو درست کردین، هم آب رو هدایت میکنین به سمت زمینه کشاورزی.
بله، ای با استفاده از سر هادی که در آبادیمون انجام گرفت و زیباسازی همین سراب که مبلغ 60 تا 70 میلیون تومان دوروبر 10-15 سال پیش 20 سال پیش با کمک بنیاد مسکن شهرستان خودمون این طرح انجام دادیم و این طرح هادی به یه مزیت هایی که داره، این جاده های بین آبادی بین روستا رو به حد 10 متر تا 15 متر کشیده، آبر پیاده درست کرده، اسم گذاری خیابان ها و کوچه ها رو گذاشته، مردم به راحتی میتونن در طول روستا عبور و مرور رو انجام بدن.
الان همین سراب خیلی زیبایی که دارین آیا هیچ تأثیری روی جذب گردشگر داشته؟
چرا، قبلا نمیتونستن مردم بیان چون این سراب حالتی داشت که داخل چالمانند بود، ولی با استفاده از بنیاد مسکن زیباسازیش رو انجام دادن، تابستونها گردشگرهای زیادی میان تو سراب جمع میشن و امکانات تفریحی رفاهی زیادی هست که مردم میتونن ازش استفاده کنن.
اینجایی که ما هستیم درخت خیلی بلندی داره، مخصوصا در ادامه این سراب خیلی زیبا که به